روایت امروز.
سلام شنونده ها و بیننده های گرامی تلویزیون و رادیو آشنا صدای امریکا. بر روایت امروز خوش آمدین. من محمد احمدی هستم، میزبان این برنامه با موضوع دیگر در این برنامه که با یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی بحث میکنیم. بحث امروز اثرگیری پروژه اقتصادی کاسای 1000 است، پروژه بزرگ اقتصادی که برق آسیای میانه را به آسیای جنوبی انتقال می ده و افغانستان مسیر این عبور این پروژه است. سبیل مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از امضای قرارداد پروژه کاسای 1000 میان نمایندگان کشورهای دخیل در پروژه خبر داده. البته این پروژه است که بسیار مهم هست برای افغانستان در صورت عملی شود و نمایندگان بانک جهانی، افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان هم به تاریخ‌های 7 و 8 مارچ در شهر استانبول ترکیه دیدار داشتند و این قرارداد را برای اثرگیریش امضا کردند. در برنامه امروز با حضور جناب آقای احمد سیر قریشی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم لندن، به اهمیت اثرگیری این پروژه بحث میکنیم و اینکه آزمون‌های احتمالی اجرایی شدن این پروژه چی هست و اینکه پیامد و تبعات و مفاد اقتصادیش برای افغانستان چی هست. آقای قریشی سلام، به برنامه امروز و روایت امروز خوش آمدید.
تشکر، زنده باشید.
آقای قریشی، بین بحث را از اینجا صحبت بکنیم که در ابتدا از مزیت و مفاد این پروژه صحبت بکنیم که در صورت از این که عملی شود، اگر از دو منظر ببینیم، یکی منظر کوتاه مدت هست چه مفادی را برای افغانستان خواهد داشت و یکی دیگه اگر در دراز مدت به عملی شود و تکمیل شود چه سودی برای افغانستان خواهد داشت.
تشکر، زنده باشین. سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو امریکا. پروژه کاسای 1000 یکی از پروژه های زیربنایی میتونیم که به شمار بیاید، نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ سیاسی هم در منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. و پروژه برق آسیای مرکزی و آسیای جنوبی که معمولا به نام اقتصادی کاسای 1000 میگن و شناخته میشه، این تقریبا یک پروژه است که 1.2 میلیارد دلار هزینه ازی خواهد بود و ما پروژه کاسای 1000 که از بندر شیرخان در ولایت قندوز تا به گذرگاه مزدی تورخم و البته از ولایت ننگرهار تخمیناً به طول 580 کیلومتر ادامه خواهد داشت و هدف پروژه کاسای 1000 خود انتقال برق از آسیای مرکزی به جنوب آسیا است و این پروژه در سال 2016 البته با دوست داشتن رهبران منطقه ای در تاجیکستان افتتاح شد و قرار بود که تا ماه مارچ 2022 تکمیل شود، ولی متاسفانه نظر به چالش های سیاسی که در افغانستان ما شاهدش هستیم، این پروژه بعد از سقوط جمهوریت به تعلیق درآورده شد و حدود میتونیم بگیم که 35-40% از این پروژه در حال حاضر البته در حال انجام است و تخمیناً 60-70% از کار در افغانستان به تعلیق مانده و هر دو شرکت که قبلاً قرارداد داشتند آماده هستند که تا شرکت اثر بگیرند و این سرمایه گذاری نه تنها باعث ایجاد شغل میشه در کوتاه مدت و طویل مدت، بلکه جایگاه منطقه‌ای افغانستان نیز تقویت می باشه و در طولوی زی از ابتدا می کنه که برای شرکت برشنا یا دپس سالانه بالاتر از 65 میلیون دلار هزینه ترانزیت مهیا بسازه و در طولوی زی که ما می تانیم از این برق هم به خاطر نیاز یا ضرورت افغانستان و مردم از این ما استفاده کنیم، چرا که تقریبا 1300 مگاوات مجموعی ظرفیت تجارتی برق هست. یعنی در صورت کل گفته میتونیم که این پروژه خیلی از اهمیت بالایی برخوردار است و خود آقل دوباره امضا کردن این توافقنامه در هفته گذشته روز جمعه و علاقمندی بانک جهانی البته میتونیم بگیم که یک گام مثبت است، بخصوص در شرایط کنونی که اقتصاد افغانستان از هم پاچیده و ما شاهد سالانه 1 میلیارد دلار آمریکایی به خاطر بحران انسانی هستیم و در پالوی ازی مثلا ما با فقر بسیار سخت دست پنجه نرم میکنیم، با بیکاری و سطح زندگی اجتماعی مردم در یک وضعیت خوب قرار ندارد، پس در صورت کل میتونیم بگیم که پروژه نه تنها از لحاظ سیاسی بلکه از لحاظ اقتصادی میتونه که یک مقدار بازار کار ایجاد کنه، به این معنی که یعنی شما میتونید که برای از این پروژه حساب کنید که یک چیزی نیکنه پروژهی از امسال 3 ماه 6 ماه 1 سال کار ایجاد کنه، بعد از اون پس دوباره متوقف شود. از این که مثلا با ما پول از خارج از افغانستان میایه و و این پول ما فقط به خاطر بحران انسانی یا فقر زدایی استفاده میکنیم.
بله آقای قریشی، انجمن توسعه بین المللی بانک جهانی پروژه را تمویل میکنه، اما بانک جهانی گفته که کارهایی که این جنگ صورت میگیره به گونه ای انجام خواهد شد که نظام یا حکومت طالبان دو دخیل نخواهند بود. به نظر شما وقتی کشوری که حکومتی که فعلا برحال هست، حالا اینکه مشروع نیست اما حاکمیت داره در افغانستان و این پروژه هم در اونجا تطبیق میشه، چطور میشه او حکومت دخیل در این اجرای این پروژه نباشه؟ یکی از نگرانی ها شاید این باشه که طالبان از این پروژه به نفع خود استفاده نکنند. یکی بحث دیگه باز مطرح است که این پروژه در واقع مفادش برای مردم افغانستان چشماندازش هست و باید باشه. حالا به نظر شما چطور امکان داره که یک حکومت، بانک جهانی گفته که نظام حکومت طالبان ازش دخیل نخواهند بود، یعنی چطور؟ اگر لطف بکن نزدیک مایک تلفن بیشتر صحبت بکنید، صدایتان قوی تر به میره.
بله، ما البته بری باور نیستم که امارات اسلامی طالبان به این پروژه دخیل نباشه یا نخواهد بود، امکان نداره، به خاطر که شما امیال نظام کنونی افغانستان تحت حاکمیت امارات اسلامی طالبان است و حتی پولهایی که اختوار به داخل افغانستان میشه و تمام فعالیتهایی که توسط نهادهای خیریه و نهادهای بزرگ دیگه مانند سازمان ملل متحد یا مثلا سازمان غذایی جهان اینا کمکهایی را که میکنن، این همش تحت حاکمیت امارات اسلامی است. ما فکر کنم که این یک نوع امو بازی های سیاسی است که فقط جهان میخواهد که بگه که ما اینا را به رسمیت نمیشناسیم ولی ما میخواهیم این پروژه را در اونجا عملی کنیم. ما فکر کنم که به نظر من البته امارات اسلامی طالبان دخیل خواهد بود و وقتی که ایالات متحده امریکا و پایمانانش وقتی که قطعنامه یا موافقتنامه دوحه امضا شد به معنای از این که جامعه جهانی به رسمیت امارات اسلامی طالبان را شناختن، امیال نماینده های جامعه جهانی به داخل افغانستان میرن و دوباره امارات اسلامی طالبان خارج از افغانستان میرن، حتی در سطح منطقه اگر شما ببینید بسیار نشست هایی داشتن با کشورهای آسیای مرکزی و همچنان در اروپا. به نظر شخصی من فکر نکنم که کدام یعنی یک چیز باشه که از حاکمیت یا از کنترل طالبا خارج باشه، حتما اینا نظارت میکنن چون اونا به افغانستان حاکمیت دارن. دیگه چیزی که خیلی مهم است این که عملی شدن پروژه است، چی طور میتونه که مردم افغانستان از این مستفید شود و چی طور ما میتونیم که یک آید ملی را به وجود بیاریم، چه طور میتونیم که ضرورات افغانستان یا مردم که در حالت قحطی رو در حالت فقر و در حالت سطح بیکاری بالا و سر میبرن و از این یک استفاده مثبت و درست صورت میگیره.
بله. خب قرارداد لاین انتقال برق کاسا به ارزش $235 میلیون میان شرکت برق افغانستان و شرکت های هندی KPTL و KEC امضا شده. فکر میکنین از یک سو هم بانک جهانی گفته که بودجه از طریق ادارات ملل متحد و سایر سازمان های عامه بین المللی به افغانستان فرستاده خواهد شد، در اینجا وقتی که شرکت برق افغانستان تحت کنترل طالبا هست، آیا این میتونه یکی از عوامل کنترل طالبا بر استفاده از آوایت و یا کنترل داشتن بر اجرای این پروژه باشه؟
بدون شک. ببینید، من قبلا هم بر شما اشاره کردم، قبلا 8-9 میلیارد سالانه به دولت افغانستان وقتی که کمک میخوش میشد برای بودجه ملی افغانستان سالانه راستن میامد به وزارت مالیه به حسابش میشیش و از اونجا باز به وزارت خانه دیگه میره. حالا تفاوتش هم قدر است که به عوض از این که به حساب بره و پول نخت میره که طبعا یکی از بانک های خصوصی جان هوایی کابل و همچنان در افغانستان بانک باز میرن انتقال میتن و از اون استفاده میکنن. عین شکل وقتی که شما وقتی شرکت برشنا یا دفس رو میبینید یا قرارداد با این شرکت هندی انجام میده، خود دفس شرکت برشنا طبعا بگی یک شرکت خصوصی خود نیست، شما مربوط دولت میشه، دولت اینو کنترل میکنه و اینا با وزارت آب و برق رابطه دارن، ارتباط دارن. یعنی این یک چیز من فکر کنم که قسم هست که جامعه جهانی میخواه که برای چشم مردم افغانستان خواب بزنه و قسم به حساب از آن آمر مخشوش بسازه که ما خو اینا را به رسمیت نمیشناسیم، ولی ما یعنی یک میکانیزم جور کردیم که نمیخواییم که پول تحت حکومت امارات اسلامی طالبان باشه و ما در این زمان میخواییم که پروژه هم عملی شود. اما به من چیزی که خیلی زیاد اهمیت داره و مهم است که اگر تحت کنترل امارات باشه یا نباشه، مهم است که از این چطور میتونه که مردم ما شما و در سطح ملی از این ما بتانیم مستفید شدیم و از این ما بتانیم استفاده کنیم.
بله. و بحث فساد، فساد اداری و سوء استفاده ها از این پروژه ها هم بازم مطرح میشه. در گذشته در افغانستان طی بیشتر از 20 سال گذشته کمک های مالی سرسام‌آوری در افغانستان بود که فساد یک بحث عمده بود، استفاده های نادرست از این منابع مالی بود که همگی در گزارش های مختلف نشر شده است. حالا این بار که حکومت غیر مشروع و غیر پاسخگو هست در داخل افغانستان و این کمک ها از طریق ادارات ملل متحد و همچنین سازمان های عامه بین المللی به افغانستان صورت میگیره، در کنار از اینکه بانک جهانی رو نظارت میکنه، جلوگیری میکنه، دیگه چه مکانیزمی به نظر شما وجود داره در جهت شفافیت و جلوگیری از بروز فساد و سوء استفاده ها و یا به عبارت دیگر به بیراه نبردن این اجرای این پروژه؟
خب من به این باور هستم و تا جایی که من معلومات دارم و ارتباط دارم با متشبثین خصوصی بزرگ و با یک تعداد از شرکت هایی که در پروژه های دولتی را اشتراک میکنن، جای شک نیست که امروزه هم یعنی فساد صفر نشده در افغانستان. در هیچ نقطه دنیا فساد صفر نیست. حتی شما در ایالات متحده امریکا میبینید قضیه های مختلف در قسمت فساد اداری میبینید، ولی نظر به زمان جمهوریت یعنی در 20 سال گذشته که فساد به اوج خود رسیده بود و از اون خاطر وقتی که 2 تریلیون داخل افغانستان شد و 1 تریلیون یعنی به زبان سال 1000 میلیارد میره که روزه گم هسته ایچ حسابش نمی پامن و از اون خاطر از بخاطر فساد گستردک وجود داشت که مکتب های خیالی بود، سرباز های خیالی بود، پروژه های خیالی بود و پول ها حیف عمل شد. از اون خاطر یعنی ما نتانستیم که به یک جای برسیم و رشد تولید ناخالص داخلی خود یا جی دی پی خود که ما بتونیم از طریق صنعت، زراعت و خدمات و اقتصاد که وابسته به زمین کار و مدیریت سرمایه که چار عامل تولید ایجاد میکنه. متاسفانه اینا نتونستن که پولها را به اون شکل درست استفاده کنند و با وجود از اینکه نمیگن که ما در حدود 140 میلیارد در زیربنا مصرف کردیم و 150 میلیارد در اقتصاد، ولی متاسفانه ما امروز نتایجش میبینیم دیگه که این پولها به چه رقم استفاده شده، یعنی به شکل درست و شفاف استفاده شده. ولی جای شک نیست که زیاد تغییرات آمده و مبارزه علیه این فساد وجود داره و ما تقریبا ما اطلاع دارم که ماهانه بالاتر از 500 میلیون افغانی از گمرکات تنها عواید اینا جمع‌آوری میکنن، با وجود از اینکه ما واردات ما کاهش پیدا کرده به خاطر سطح قدرت خرید مردم، ولی امو یک شفافیت وجود داره. مثلا از بحث خارج نشه، مثلا همین خود پروژه خوشتیپه یکی از پروژه های بسیار استراتژیکی بود که اینا تانستند که از عواید داخلی خود کشور تقریبا فیز یک فیز دوی زیده تکمیل کنند. یکی از لحاظ تخنیکی چقدر کوالیتی از این بالاست اینه میگذاریم باز بعدا سر از این قضاوت صورت خواهد گرفت، ولی از لحاظ فساد اداری جای شک نیست که از زمان جمهوریت که در زمان آقای کرزی و در زمان آقای اشرف غنی همزی فساد گسترده وجود داشت و ما بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد و در رسانه ها بیشتر افراد حکومت سابق که آمدن مصاحبه های خود را انجام دادن و پرده برداشتن از فساد یکی دیگر برای کلگی معلوم شد. و من فکر کنم که خود امارات اسلامی طالبان در شرایط کنونی کوشش میکنند که از این پروژه ها تا حد بالای استفاده کنند، چرا که اونا قبلا با یک چالش اقتصادی مواجه هستند، یکی که از لحاظ خود تغییرات و دیگه ای که مردم هم مشکلات اقتصادی داره، اونا کوشش میکنه که پروژه ها را به شکل درستش عملی کنه که مردم بتونه که مثلا از این استفاده درست کنه و حداقل یک عاید خوب با وجود بیاره هم برای دولت و هم کاریار ایجاد کنه.
بله. آقای قریشی، شرکت برق افغانستان در اعلامیه خود گفته که تاسیسات پروژه کاسا 1000 از بندر شهرخان کندوز تا ترخم ننگرهار به طول 580 کیلومتر در افغانستان تکمیل میشه. در واقع این پروژه خب 1227 کیلومتر است که از قرقیزستان تا پاکستان میره و 447 کیلومتر هم در آسیای میانه است. متباقی از 6 ولایت افغانستان و 23 ولسوالی افغانستان تیر میشه. این 6 ولایت تا مشخص است پیش شما یا حداقل تخمینا کدام ولایت ها هستن؟ و دوم بحثی که مطرح میشه، این 6 ولایت و 23 ولسوالی چگونه بهره مند میشن از مسیر گذر این انتقال این لاین برق و این پروژه برق، در کنار از این که اشتغال زایی میشه، در کنار از این که چی میشه، آیا دیگه چه مفادی برای از این 6 ولایت ویژه میتونه اعطا شه و یا در واقع به صورت طبیعی اعطا میشه؟
اولی که از لحاظ مالی میتونه که برای این ولایت ها مفاد داشته باشه و در قسمت اشتغال زایی فایده داشته باشد و در پلوی زید همچنان این ولایت ها میتونن که مستفید از برق شوند، برق ترانزیتی که پیل بشه از داخل افغانستان. و در قسمت ولایت خود تا فعلا امو بندر شیرخان است که باز ولایت کندوز است و تا به گذرگاه مرزی ترخم و تا ولایت ننگرهار این حساب امتداد پیدا میکنه که در سمت از این باز حساب ولسوالی دیگر نه. یعنی به صورت کل وقتی که شما چنین پروژه ها را عملی میکنین و این پروژه ها را شما تطبیق میکنین، این تنها تطبیق از این نیست، این متواتر با شما به خاطر امو آپریشن مینتیننس یا امو چیز نگهداری عملیاتی ازی هم شما نظارت عملیاتی ازی شما نیاز دارید که یعنی اینجا میتونه که کار ایجاد کنه به شکل طویل مدت، چون این یک پروژه نیست که مثلا یک ساله و دو ساله باشه، یک پروژه طویل مدت است. یک پروژه های است که تقریبا سال هاست که بالای از این به اصطلاح صحبت صورت میگیره، ولی متاسفانه اون وقت شرایط یا بستر امنیتی مساعد نبود در افغانستان، ولی امروز که همون بستر امنیتی مساعد شده، این میتونه که به شکل همون سهیش و شکل درستش عملی شد. ولی در صورت کل گفته میتونیم نه هم از لحاظ پولی میتونه که به شرکت برشنا به حساب به عواید دولت جمع آوری شد و در پولی ازی میتونه که کار ایجاد کنه و یک تعداد شرکت های خصوصی داری دخیل شود که میتونه که خودش برشنا شرکت آوتسورسش کنه، نمیخواه خودشون دخیل باشه. بعض شرکت های دیگه میتونه که دهی از لحاظ لوجستیکی و یا هم دخیل باشه، این به شکل یک زنجیروی باره یا مثلا بند نشکر باره که هم از اینها
بله. در کنار مشکل امنیتی که سابق به عنوان آزمون یا مانع اجرای شدن و تکمیل شدن این پروژه بود، حالی که فعلا این مسئله تحدی نیست، فکر میکنید دیگه چه آزمون های عمده، مشکلات عمده یا موانع عمده پیش روی اجرای شدن و تکمیل از این در داخل افغانستان است به نظر شما؟
یکی از چالش های بسیار عمده که من میبینم بندش های خارجی که بیتانه سبب بحران از این پروژه شود، چرا که وضعیت افغانستان یک قسم است که اتا شما فردا را پیشبینی کردن نمیتونید یا فردا را شما گارانتی کردن نمیتونید، یعنی میتونه که از لحاظ روابط سیاسی میتونه که پروژه را باز متوقف بسازه. در غیر از اون به غیر از بندش های یا زدبند های سیاسی یا جیوپولیتیکس در افغانستان، من فکر نکنم که کدام مشکل دیگه بر از این پروژه چند، و اگر در وقتهای نزدیک حتی امارت اسلامی طالبان به رسمیت شناخته شوند، باز میتونه که این پروژه را دیگام محققت شد بالاتر ببرد.
و در مجموع حالا اگر بنوان وجه یا مزیت این پروژه بدانیم، در مجموع افغانستان چطور میتونه از این پروژه ها استفاده بکنه؟ این در واقع افغانستان چه بستری و در چه بخش هایی میتونه از این پروژه استفاده بکنه؟ بحث اشتغال زایی، بحث عوایدی که از جهت کار یا مسیر از این به عنوان یک مقدار برقی که برش داده میشه، او هم درست، دیگه چه مزیتی را و مفاد را افغانستان میتونه از میزبانی یا نمیخواییم بگم بلکه از در اختیار قرار دادن مسیر عبور از این برق به دست بیاره چی است؟
یکی از دلایل عمده دیگه ازی که میتونه که پروژه بسیار اهمیت خوبی داشته باشه از لحاظ قائم ساختن روابط سیاسی منطقوی. ما تنش هایی که مثلا ما با پاکستان داریم یا مثلا همیشه یا با همسایه ها داریم، این پروژه ها میتونه که امو تنش ها را کاهش بده. چرا امروز اگر شما ببینید تمام جنگ هایی که یا تنش هایی که در تمام جهان جریان داره، همش بود اقتصادی داره. وقتی که شما هر قدر با کشورهای نزدیکتر میشین و پروژه های اقتصادی یا پارتنرشپ ها یا سرمایه گذاری های در کشورها بین یکی دیگر صورت میگیره، این میتونه که از لحاظ سیاسی اینا را دگام نزدیکتر بسازه. مثلا این خود پروژه کاسای رگزار یا پروژه تاپی و مثلا پروژه رای آهن چانسبغان، رای آهن خوا، این پروژه ها کل این میتونه که بسیار یک مسئولیت مثبت از لحاظ سیاسی داشته باشه. چرا ببینید ما در افغانستان همیشه از لحاظ جیوپولیتیکس خود همیشه متضرر بودیم، همیشه سبب از این شده که افغانستان رشد اقتصادی نداشته باشه، سبب از این شده که سرمایه گذاری خارجی صورت نگیره، سبب از این شده که اعتماد سازی وجود نداشته باشه و سبب از این شده که همیشه فساد اداری در افغانستان وجود داشته باشه. ولی در صورتی که اگر ما این پروژه ها را به حساب به شکل درست عملی شود، یعنی یک بود بسیار عمده ازی میتونه که بغیر اقتصادی ازی بود سیاسی ازی است که میتونه که یک رول بسیار
رونده
و مهم
هم بسیاره. و در مجموع اگر بخوایم که بانوان حسن ختام یا جنبندی بحث امروز مطرح بکنیم، فکر میکنین که کشورهای منطقه چقدر روابطشان تغییر خواهد کرد؟ یکی شما بهش اشاره کردین، بحث پاکستان هست، مسائل اینا، کشورهایی که مثل ازبکستان و افغانستان ازش برق خریداری میکنه، متکی به انرژی که در بر ایران داره، در ترانزیتی که در بخش پاکستان هست، گذرگاه سرحدی هست و مسیر ترانزیتی که در بخش بندر چابهار از ایران هست، در مجموع آیا این نوع پروژه بر روابط اقتصادی او کشورها هم تأثیر خواهد گذاشت، یعنی که این کشورها نگرش خود را در مراودات و معاملات اقتصادی با افغانستان تغییر مثبت بدن؟
خب ببینید، در سیاست و در اقتصاد یک اصطلاح داریم به نام opportunity cost، یا به اصطلاح عامیانه یک چیز باید داد و یک چیز باید گرفت. و امروز گفتم که تمام مسائل دنیا و تنش‌های سیاسی همش ربط با مسائل اقتصاد داره، و اگر در صورتی که ما بتونیم به شکل خوب این مدیریت کنیم و مثل 20 سال گذشته که ما یک تعریف واضح سیاست خارجی متاسفانه ما نداشتیم و همیشه در تنش بودیم با کشورهای همسایه خود، و از اون خاطر ما نتونستیم که به موقعیت برسیم، یا ما نتونستیم که به اصطلاح با کشورهای همسایه خود همکار باشیم. از اون خاطر من فکر کنم که اگر ما بتونیم که این پروژه به شکل صحیح عملی شود، من متأکد هستم که این میتونه که بالای پروژه های دیگه هم یعنی یک مسئولیت مثبت داشته باشه، چون اگر لحاظ انرژی ما فکر کنیم این پروژه از لحاظ سیاسی میتونه بالای بر افغانستان بسیار پر اهمیت باشه، چون اگر از لحاظ انرژی ما فکر کنیم خود افغانستان از یک انرژی بسیار فوق‌العاده برخوردار است. ما تقریبا در 80 میلیارد متر مکعب آب داریم و میتونه که 3000 مگاوات برق هایدرو را تولید کنه و همین رقم برق حرارتی و برق بادی و یا را میتونه که افغانستان تطبیق کنه. ولی چیزی که مهم است از لحاظ سیاسی میتونه که یک گام مثبت باشه.
خب چون به ختم برنامه رسیدیم، کوتاه اگر بفرمایین که آیا طالبان کادر متخصص را برای استفاده از این فرصت ها دارن؟
چون شک نیست که چون امارات اسلامی طالبان تا جایی که من معلومات دارم اونا طبعا در سطح رأس بیشتر از وزارتخانه که خود از اون قرار داره، ولی من اندازه فکر کنم که 50-60% از کارمندای سابقه که در افغانستان باقی مانده اونا هستند، و در پالوی ازی خودم این شرکت هندی که قرارداد با شرکت کرده اونا هم افراد مسلکی خود دارند، و در پالوی ازی خود علاقمندی بانک جهانی هم میتونه که نه تنها از لحاظ مالی به حساب دهی اشتراک کنند، و از لحاظ تکنیکی هم به حساب بعض مشوره کنند به تن بخاطر عملی ساختن ازی پروژه.
تشکر از شما جناب آقای احمد سیار قریشی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم لندن، که در برنامه امروز در روایت امروز به طرح تحلیل و نظر کارشناسانه خود در ارتباط به اثرات و اهمیت تطبیق و تکمیل شدن پروژه کاسای 1000 در افغانستان و یا از طریق افغانستان شما بیان داشتین. از تمامی شنونده عزیزم که در این ساعت برنامه با شنونده ما بودن سپاسگزاری میکنیم و قدردانی میکنیم. قابل یادآوری است که لحظات بعد همکارانم رویا سمنی و زیبا جان خادم در استودیو خواهند بود و میزبان برنامه صدای شما خواهند بود. شماره تماس با برنامه در وقت نشر این برنامه 001-202-980-6880 هست، فکر میکنم 6880 درست است، و شما میتونید که تماس بگیریم و در باره موضوعات مورد علاقه تان در برنامه سهیم باشید. تشکر از اینکه شنونده ما بودین. موفق و کامیاب باشید.